بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه مؤمنون توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1390 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل اتیناهم بالحق و انهم لکاذبون. اون چه در فضای حجاز حاکم بود تفکر مادیت بود، از یک سو معرفت شناسی حسی و تجربی بود، از سوی دیگر معیار شرف هم ثروت و داشتن نیاکان فاخر بود، از سوی دیگر قرآن کریم همه این معیارها را ارزیابی کرد، فرمود هیچ کدام از اینها معیار فضیلت نیست. اون چه معیار فضیلت است مشخص کرد، معرفت شناسی حسی و تجربی را محترم شمرد، لکن بالاتر از معرفت شناسی حسی و تجربی معرفت شناسی تجریدی و عقلی را ارائه کرد. بالاتر از معرفت شناسی تجریدی عقلی معرفت شناسی شهودی را فراسوی اینا نصب کرد. فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون در جهیم، اگر به علم و یقین برسید و عمل کنید همکنون که در دنیا هستید جهنم را میبینید، که این علم شهودی است بالاتر از اون علم تجربی. در جریان فخر جدایی فرمود به این که فخر به یک حقیقت پایدار است، این اصل اول. اون حقیقت پایدار خداست ولا غیر، اصل دوم. انبیا و مؤمنان از شرف و از عزت برخوردارن که العزت لله و رسوله و للمؤمنین، اصل سوم. به معیار عزت و شرف انبیا و مؤمنین یاد خدا و اطاعت فرمان خداست، اصل چهارم. این یاد خدا و فرمان خدا به صورت قرآن کریم ممثل شد، اصل پنجم. لذا می فرماید به اینکه این قرآن لذکر لک و لقومک. بنابراین اگر در آیه‌ای که قبلا بحث شد در همین سوره مبارکه مؤمنون که فرمود بل اتیناهم بذکرهم فهم عن ذکرهم معرضون، این ذکر به معنای فخر و مقام و شرف معنا شد، رو همین تحلیل های پنجگانه گذشته است. یعنی اون چه مایه شرف شماست ما آوردیم. چی مایه شرف شماست؟ ذکر الله. و اگر در تفسیر سید استاد در المیزان و در کتاب‌های دیگر ذکر به معنای ذکر خدای سبحان شد، اون چون سبب این شرف است. در فضایی که در باره شرف و افتخارات سخن به میون میآید، قرآن باید بیان کند که اون چه سبب شرف و افتخار شماست، ما گفتیم و اون این است که شما به عزیز مطلق، به شریف مطلق، به کامل مطلق سر بسپرید. بنابراین این دوتا ذکر در طول همان، ذکر به معنای شرف و فخر ملی، این در سایه ذکر یاد حق و ذکر نام حق و یاد حق خواهد بود. مطلب بعدی آن است که اون چه اینها در جاهلیت می گفتن، پشت سر هم می گفتن که نیاکان ما که اینجور نگفتن، نیاکان ما که ندیدن، در اصل اونها که نبود. اینا آثار الهی را هم بر این حرفای نیاکانشون بار می کردن. یعنی نه تنها در مدار تقلید حرکت می کردن، بلکه اون چرا که نیاکانشون داشتن حق بود، اون چرا نداشتن باطل بود. مشابه اون چرا که ما درباره ذات اقدس اله قائلیم، اینم درباره گذشتگانشون قائل بودن. ما بر اساس رهنمود قرآن میگیم اون چرا خدا میداند در جهان موجود است، اون چرا خدا نمیداند معدو محض است و باطل صرف است. مگر میشود چیزی را خدا نداند؟ درست است که چیزی اگر شیئی باشد یقینا معلوم خداست، چون به کل شیء علیم است. اما لا شیء معدوم محض. آیا خدا هیچی را میداند؟ آدم باید بگه یه چیزی رو معرفی کند، نام ببرد، مفهومی، ماهیتی، اسمی، رسمی، یه چیزی بگوید، بعد بگه آیا خدا میدونه یا نه. بر یقینا خدا میدونه. اما معدوم محض که خود انسان از او خیش خبری ندارد، میشه گفت خدا میدوند یا نه؟ خدا فرمود نه، ما نمیدونیم. ما نمیدونیم یعنی نیست. لذا در جریان شرک میفرمود این حرفی که شما میزنید خدا نمیدوند. اتنبئون الله بما لا یعلمون. شما یه چیزی رو میگید که خدا نمیدونه. خدا نمیدونه یعنی نیست دیگر. هیچ کس نمیتواند بگوید عدم الوجدان یدل علی عدم الوجود مگر خدا. تنها کسی که میتواند بگوید عدم الوجدان یدل علی عدم الوجود، اون ذات اقدس اله است. دیگران انبیا، اولیا، ائمه علیهم السلام اگر یه همچه فرمایش فرمودن به تعلیم الهی است، وگرنه اگر به خدای سبحان ارتباط پیدا نکند، همون اصل رائج حق است که عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. اگر انسان چیزی را نیافت، دلیل نیست که او نیست. اینقدر اسرار در عالم هست، غیب و سماوات و الارض هست که کسی خبر ندارد. فتحسر، تنها کسی که میتوان در بار او گفت عدم الوجدان یدل قطعا علی عدم الوجود، اون ذات اقدس اله است و اهل بیت علیهم السلام که به تعلیم الهی عالمه. چون خدا فرمود من نمیدونم این جریان بوتی که شما میگید، من نمیدونم یعنی نیست دیگر. خب اینها همون حرف را در باره نیاکانشون میگفتن. چنگ فرعون هم همین حرف را در باره خودش میگفت. میگفت به این که لا اعلم اله غیری، من غیر از خودم خدایی نمیدونم، یعنی نیست. این حرف فرعون در قسمت سلب و نفی مشابه همون حرف اوست در قسمت اسباب. یه وقت است میگوید ما لکم من اله غیری، یه وقت میگوید انا ربکم الاعلا، یه وقت میگوید به این که یک به موسی کلیم عرض بکنه، بگه یه چیزی میگویی که خود من نمیدونم، یعنی نیست. این که فرعون میگوید چون من نمیدانم نیست، این بدترین دعوا به ادعای اوست. همون ادعای خدا را، ذات اقدس اله را میگوید، اتونم به اون الله به ما لا یعلم من فی السماوات. خب پس در جاهلیت برای نیاکانشون اینقدر ارزش قائل بودن که اگر نیاکان چیزی را نپذیرفتن دلیل بطلان بود، و اگر میپذیرفتن دلیل حق بود. پشت سر هم میگفتن که ما سبعنا با آزافی ها با در اولیم امثال ذلک. قرآن کریم آمده فرموده شرف شما در اعتبار به اون نیاکان پوسیده نیست، شرف شما را ما آوردیم و اون یاد خدا و نام خداست. بنابراین این دو ذکر در طول همان، نه در عرض هم. مطلب بعدی آن است که در جریان انکار معاد اینا شبهات فراوانی داشتن. بعد جمع‌بندی شدهش در سوره مبارکه القیامه است که قبلا گذشت. در سوره القیامه فرمود به این که اینا دلیلی بر نفی معاد ندارن، گاهی استبعاد میکنن و میگوین مگر میشود چیزی به نام معاد باشد، و ما هم به مستقین و ما نحنو مستقینیم. لکن در سوره مبارکه القیامه آیه 4 به بعد فرمود که ایحسب الانسان الا نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه بل یرید الانسان لیفجر امامه. یعنی اینا مشکل علمی ندارن، وقتی پذیرفتن که خدا خالق آسمان و زمین است و این اشیا قبل از اینکه صاحب وجودی داشته باشن خدا اینها را آفرید، خب یقینا میتواند دوباره اینا احیا کند. سر انکار معاد اینه که میخوان جلوشون باز باشه. بلی یرید الانسان لیفجر امامه، میخواد جلوش باز باشه، در میدان باز فسق و فجور داشته باشه. چون وقتی معاد نباشه معاذالله حساب و کتابی نیست. مطلب دیگر این است که تناسخ فکر رایج اون روز حجاز نبود، لذا در قرآن کریم درباره بطلان تناسخ به استراحه چیزی نیامده. لکن فرمود رجوع به دنیا مطلقا ممنوع است. در همین سوره مبارک مؤمنون در آیات بعد خواهد آمد که به من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. یعنی اینا وقتی از دنیا هجرت کردن وارد برزخ می شوند و دیگر خبری نیست تا روز قیامت زنده بشوند، گرچه حیات برزخی دارند. پس کسی از برزخ به دنیا نمی آید، خواه به صورت تناسخ خواه به صورت غیر تناسخ. حالا انشاءالله به اون آیه جمله که رسیدیم به من ورائهم در همین سوره مبارکه مؤمنون آیه 100 همین است که به من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. انشاءالله بعد چند آیه به خواست خدا به این برسیم. بالاخره بعد از دنیا برزخ هست و این برزخ همچنین ادامه دارد تا قیامت. دیگر کسی از بعد از مرگ از برزخ وارد دنیا نخواهد شد، خواب صورت تناسخ خواب صورت غیر تناسخ. اونا چون میخوان جلوشون باز باشه این کار میکنن. البته اونها منکر تناسخ هم بودن، چون اگر حساب و کتابی در کار باشد ولو به نحو تناسخ بل یرید الانسان لیفجر امامه صادق نیست. اونا میخوان بگن آخر خط مسئله مرگ است، بعد از مرگ خبری نیست، نه کسی به دنیا برمیگردد نه کسی از اون طرف راهش ادامه میدهد، نفی محض است. بل یرید الانسان لیفجر امامه. این مطلب دیگه اینه که برخی ها در قرائت هایی که در همین آیات شده که لله قرائت کردن یا الله قرائت کردن، به تعبیر مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در تبیان، بعضی با الف قرائت کردن سیغولون الله بعضی بدون الف قرائت کردن سیقولون لله، این گفتن چون هر دو پاسخ به یک جا برمیگردد. یه وقت است میگوین که این خانه مالکیست، میگوین لزید. یه وقت میگوین مالک خانه کیست، میگوین زید. این به نحوه سؤال و جواب برمیگردد. روح مطلب یکیست. اگر گفتن خانه مالکیست، میگن لزید. اگر گفتن مالک خانه کیست، میگوین زید. اگر گفتن که سماوات و عرض مالکیست، میگن مال خدا. اگر بگوین مالک و رب سماوات و عرض کیست، میگن الله. لذا گاهی الله هست، گاهی لله، طبق اختلاف قرائتی که اینجا هست. اما اونجا بر اون قرائتی که در هر سجا لله دارد، بازگشتش به این است که اونها از تصریح به ربوبیت خدای سبحان استنکاف دارن. منتها مشرکان حجاز با مشرکانی که در هند و غیر هند بودن یکسان نبودن. اون که محل ابتلاست همین مشرکان حجازن، که قرآن کریم بخشی از اون براهین را ذکر کرده، بخشی از براهین را در هم در همین قسمت آیه 91 به بعدی که انشاءالله در پیش داریم که بعد از تعطیلات به خواست خدا مطرح میشه، اونجا عنوان میکند که متخذ الله من ولد و ما کان معه من اله اذن لذهب کل اله و ما خلق، که توحید را به ضروره ثابت میکند و شرک را به ضروره منتفی میداند. مطلب بعدی آن است که در جریان قذارت معنوی اموال، خب مستحضرید که غسل اون قذارت معنوی در کار نیست هنگام غسل، برای اینکه گاهی عمل یا واجب است اگر مدتش مثلا به 4 ماه رسید، گاهی مستحب است که اول ماه و مانند آن. این چنین نیست که این عمل باعث قذارت معنوی باشد، ولی در جریان وجوه شرعی در سوره مبارکه توبه آیه 101 و 102 فرمود خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم. در همون سوره مبارکه توبه آیه 34 و 35 فرمود اینا که وجوه شرعیشون رو ندادن، همه این مال حرام در قیامت گداخته می شود بر پیشانی و پهلو و پشت اینها چسبنده می شود. یوم یهما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جواههم بجنوبهم بظهورهم. یه همچه کاری هرگز درباره غسل و امثال غسل نیست. بنابراین این که فرمود خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم، برای آن است که اگر این وجوه شرعی داده نشد، این کنس شد، فی سبیل الله انفاق نشد، در قیامت طبق آیه 34 سوره توبه به صورت یوم یهما علیها فی نار جهنم در میاد. لذا با مسائل عبادی، با مثل غسل و امثال غسل خیلی فرق دارد. مطلب بعدی آن است که این که قرآن کریم فرماید ما حرفهای انبیای قبلی را تصدیق میکنیم، برای اینکه نیاز بشر چه در گذشته و چه در حال مشترک است. اون چی که به نیاز مشترک برمیگردد مصدقا لما بین یدیه مطرح است. اون چی که مربوط به متغیرات است، بر اساس لکل جعلنا منکم شرعه و منهاجا مطرح شده است. در چنین فضایی این کار کرد. مطلب بعدی در باره احیا و امثال احیاست. اگر چیزی موجود نبود خدا او را هستی داد، میگن اوجده الله خلقه الله. اگر چیزی موجود بود ولی حیات نداشت، میگن احیاه الله. این احیا اختصاص ندارد به حیات مجدد. اگر یه موجودی زنده نبود و خداوند تازه به او حیات داد، او رو میگن احیاه الله. چه این که میفرماین وقتی بهار شده بارون آمده، خداوند زمین مرده را زنده می کند. چه اینکه افرادی که در دنیا بودند و مردند دوباره خدا اونها را زنده می کند. پس احیا مال کسی اختصاص به کسی ندارد که قبلا زنده بود بعد مرد و دوباره زنده شد. این حیات مجددی که پیدا کرد مصحح صدق احیا باشد. احیا یعنی حیات دادن. خواه شخص قبلا حیات داشت و از دست داد، الان دوباره زنده می شود شده است، یا نه اصلا حیات نداشت. چون که درباره زمین مرده فرمود به این که خداوند یحیی الارض بعد موتها، این در هر دو حال می تواند صادق باشد. خب این گروهی که در مدار حس زندگی می کنند، گاهی می فهمند ما نمی فهمیم شما چی میارید چی میگید. قرآن کریم آمده است این معیار معرفت شناسی رو از محدوده حس بارا برده به محدوده عقل رسونده. فهمود حالا در محور عقل شما هر برهانی که بخواهید اقامه کنید، میبینید به این که سماوات و اون چه در سماوات است، زمین و اون چه در زمین است، اینا موجود ممکنیه. هستی اینها به خود اینها نیست. چون هستی اینها به خود اینها نیست، هستی اینها به ذات اقدس اله است. اگر خدای سبحان فرمود من دوباره این موجود را زنده می کنم، شما نه در امکان شک کنید نه در وقوعش. در امکان شک نکنید برای اینکه او قادر مطلق است، قبلا چیزی نبود او آفرید، الان می تواند دوباره برگرداند. در ضرورت وقوع شک نکنید، چون من اصدق من الله قیلا. و اگر معاد نباشد جهان می شود بی هدف و کار باطل، زیرا اگر هر کسی هر چه به ذهنش رسید گفت، به دستش رسید کرد، به حساب و کتابی نباشد میشه جهان باطل. در حالی که خدای سبحان دیگران را میفرماید هم فی امر مریج، یعنی شما تو هرج و مرجی. اگر یه نظمی در عالم نباشد، حساب کتابی نباشد، شما مریجانه زندگی میکنی، یعنی تو هرج و مرجی، حساب کتابی که نیست. اما اگر چون که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتیب، میشه عالم منظم، جهان نظم. هر کاری که انسان انجام میدهد این کار زنده است و در محدوده خود انسان هست. حالا چگونه خدای سبحان این کار را در درون ما جاسازی میکند که فبد و نخرج له یوم القیامته کتاباً یلقاه و منشورا، از درون ما یک کتاب خارج میکند؟ یا اگر از جای دیگر کتاب خارج بکند، بالاخره مثل اعمال ما را به ما نشون میدهد. خب مستحضرید که مثل عمل اونطوری که در دنیا واقع شده با اون وضع مستحجنش که در قیامت حضور ندارد، اما به سبکی در می آید که انسان کاملا او را می شناسد. خب این میشه منظم. تنها و مهمترین عاملی که جلوی هرج و مرج را می گیرد و جلوی انسان را از بی گدار و آب زدن می گیرد، همین اعتقادی به معاد است. لذا در همون بخش در آیه سوره مبارکه، همین سوره آیه 74 فرمود و ان الذين لا يؤمنون بالاخره، اینا حرفاشون اینه که اسبان که اینا از در اعتقاد به مبدا همین سیقولون سیقولون اینا رو دارن، ولی چون منکر مسئله معادن فهم فی امر مریجن. خب پس این چند پاسخی را که دادن، هیچ کدام از اینها با داشتن این عقاید هیچ کدام از اینا مصحح انکار معاد نیست. فرمود شما مسحورید. کلمه مسحور از دو طرف گفته شده، سحر شده یعنی کسی که تشخیص نمیدهد، باطل روز. فرمود شما مسحورید، برای اینکه گاهی تعبیر به صفاوت میکنند، به چون دین محور عقل است و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. گاهی تعبیر به مسحور میکند، چون دین حق است و اون چه که حق را باطل میکند باطل را حق نشون میدهد، اسطوره را حق میپندارد حق را اسطوره میپندارد، میشه کار ساحرانه که یخیل علیه من سحرهم انها تسعا. فرمود به این که فانا تسحرون، این کلمه سحر را هم بیگانه ها به انبیا نسبت میدادن که شما چرا رجل مسحور را اطاعت میکنید پیروی میکنید، هم انبیا علیهم السلام اونها را به مسحور بودن متهم کردند. در حقیقت اونها مسحور ابلیس بودن، مسحور همون هوای نفس بودن. کسی که لا یمیز بین الحق و الباطل، این مسحورانه حرکت میکند. این چنین نیست که حالا حتما اینها باید مست باشند تا خدا بفرماید انهم فی سکرتهم یعمهون. یکی از راه‌های سکر شرب خمر است، ولی قرآن کریم می‌فرماید اینا در سکرت است، سکر جوانی، سکر مال است، سکر مقام است. انهم لفی سکرتهم یعمهون، منظور این نیست که اینها مستانه حرکت میکنن، منظور آن است که بی عقل حرکت میکنن. این حرکت غیر معقول گاهی از او به عنوان سکرت یاد میشود، گاهی از او به عنوان مسحور بودن یاد میشود. فمود سیقولون لله قل فانا تسحرون. پس کسانی که مسحور، کسانی که متذکر به یاد الهی نیستن و عالم به احکام الهی میشوند و اهل تقوایان، اونا از تهمت سحر مسئولند و کسانی که این موارد را انجام نمیدهند گرفتار سحرند. حالا چون رسیدیم به سر مطلب در آستانه سالگرد امام راحل رضوان الله تعالی علیه و بزرگداشت شهدای 15 خردادیم، همه شما را به ذات اقدس اله میسپاریم. امیدواریم ذات اقدس اله این نظام پربرکت را تا ظهور ولیش از هر گزندی محافظت بفرماید و اوضاع خاورمیانه را به نفع اسلام و مسلمان ها خاتمه بدهد. مسلمان های بپا خواسته مخصوصا در عربستان بالاخص در بحرین همه را مشمول عطیه زاکه ولی عصر قرار بدهد. ما را هم حافظان و نگهبانان خونهای پاک شهدا و تلاش و کوشش امام راحل مخصوصا شهدای 15 خرداد قرار بدهد. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.